ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. شنبه دوم اردیبهشت ماه زیبا 21 آوریل از تقویم میلادی، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. فهیم خضری دری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. شما را همراهی خواهم کرد تا پایان این مجله خبری و دعوت میکنم که شما هم با ما بمونید تا پایان این برنامه که همکارانم در تحریری رادیو فردا براتون تدارک دیدند. اجازه بدید که همکارم حسن جعفری که همون که اینجا همراه من هست در استودیوی خبر، آخرین خبرها رو با شما در میون بگذاره. برمیگردیم با هم میبینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه آماده کردن. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو از سوریه و از شهر هومس آغاز بکنیم. ناظران سازمان ملل بر آتش بس سوریه برای بازدید از هومس عصر شنبه وارد این شهر شدند. به گفته مقام‌های حکومت سوریه، گروه 7 نفری ناظران در ابتدای ورود به هومس با فرماندار این شهر دیدار و گفتگو کردند. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد میگویند حملات توپخانه ارتش سوریه پیش از ورود این ناظران متوقف و تانک ها نیز مخفی شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند 5 نفر را که 10 تن مواد منفجره به همراه داشتند دستگیر کردند. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت افغانستان امروز در کنفرانسی خبری گفت که 3 نفر از افراد دستگیر شده پاکستانی و 2 تن دیگر افغان هستند و قصد داشتند این مواد منفجره را در حمله بزرگ و در مناطق پر ازدحام در کابل استفاده کنند. آقای طاهری گفت
بر یک لحظه مجسم بکنین در ذهنتان که اگر 10,000 کیلوگرم مواد انفجاریه در این شهر 7 میلیونی کابل منفجر میشد چی واقع میشد؟
این مقام امنیتی افغانستان همچنین گفت که آموزش به این افراد را القاعده پاکستان موسوم به شبکه حقانی بر عهده داشته است. مقام‌های پاکستان امروز تایید کردند که تمامی 127 سرنشین هواپیمای مسافربری که دیشب در نزدیکی اسلام‌آباد سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای بوئینگ 737 از کراچی راهی اسلام‌آباد بود که شامگاه جمعه در شرایط جوی نامناسب در چند کیلومتری فرودگاه بین‌المللی بی‌نظیر بوتو سقوط کرد. با آغاز مسابقات اتومبیل رانی در بحرین، دامنه اعتراض‌ها در این کشور گسترده شده و معترضان می‌گویند جسد مردی را که بر اثر گلوله کشته شده پیدا کردند. به گفته مخالفان فرد کشته شده صلاح عباس حبیب نام دارد و جسد او در روستای شیعی‌نشین شاخوره در نزدیکی پایتخت پیدا شده است. مقام‌های حکومت بحرین گفتند تحقیق درباره علت مرگ این فرد را آغاز کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در نشست صبح شنبه این مجمع از حضور محمود احمدی نژاد در این جلسه تشکر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به شمار می‌رود، پس از حدود 3 سال غیبت روز شنبه بار دیگر در این مجمع شرکت کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه جمعه ریزش سقف یک مسجد در منطقه فلاح در تهران به مرگ 6 زن و زخمی شدن 2 نفر دیگر منجر شد. یکی از مسئولان اورژانس تهران به خبرگزاری مهر گفته است این حادثه حدود ساعت 9 شب در خیابان شاندیز در منطقه فلاح روی داده و عملیات احیا برای کسانی که از زیر آوار خارج شدند مؤثر واقع نشده است. کاظم صدیقی یکی از امامان جمعه تهران با انتقاد از اظهارات غلام حسین الهام در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را ناشیانه خواند. غلام حسین الهام سخنگوی سابق دولت پیش از این گفته بود برخی افراد بیکار در مجمع تشخیص مصلحت عضو هستند. و خبر آخر این که وزارت خارجه ایران در واکنش به آنچه اظهارات مداخله جویانه آمریکا در مورد سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسی خوانده، سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خانم ایدرین
سپاسگزارم. حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم، بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی سردبیر و همکارانم براتون چه آماده کردند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این مجله خواهیم پرداخت به دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران با مدیرعامل صندوق بین المللی پول و گفتگو درباره تحریم‌ها علیه ایران.
این در هیچ چارچوبی جزء وظایف صندوق بین‌الملل پول نیست. تحریمی که ایران زیرش رفته الان سازمان ملل تایید کرده.
مقام های پاکستان همونطور که در خبرها هم شنیدین اعلام کردند که تمام 127 سرنشین هواپیمایی که عصر جمعه دیروز در این کشور سقوط کرد کشته شدند. تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شده. دو شهروند و یک شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. گزارشی داریم با همین موضوع. از شما پرسیدیم نظرتون رو درباره اتهام آزار جنسی به نماینده ایران در برزیلیا.
در مورد دیپلمات ایرانی میخواستم بگم این آقایون زوال اخلاقی رو با تفاوت فرهنگی اشتباه گرفتن. متشکرم.
مذاکرات برای صدور قطعنامه تازه هم درباره اوضاع سوریه پیش روست. و در نیمه دوم این مجله، مجله دیدگاه ها رو خواهیم داشت که این بار به مناقشات بر سر جزیره سگانه پرداخته. دعوت میکنم که با ما همراهی کنید، بمونید تا پایان مجله اینها و بیش از اینها رو بشنوید. دو فرد ایرانی و یک شرکت وابسته به سپاه قدس به فهرست تحریم‌های سازمان ملل اضافه شدند. این افراد و شرکت متهم به قاچاق اسلحه هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته شرکت بهینه و علی‌اکبر طباطبایی و عظیم آقاجانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل از قرار گرفتن نام این افراد و شرکت در فهرست تحریم‌های سازمان ملل استقبال کرده است. بشنویم گزارش را که همکارم فرین آسمی با همین موضوع تهیه کرده.
کمیته تحریم سازمان ملل میگوید علی اکبر طباطبایی و عظیم آقاجانی در طراحی حمل و نقل یک محموله اسلحه از ایران به نیجریه در سال 2010 حدود 2 سال پیش دست داشتند. این کمیته میگوید شرکت کشتیرانی بهینه یکی از 2 شرکت اصلی است که در حمل غیرقانونی سلاح به غرب آفریقا فعالیت میکند. کمیته تحریم سازمان ملل میگوید تحریم علیه این افراد و شرکت ایرانی شامل ممنوعیت صدور ویزا و سفر و کردن دارایی آنها خواهد بود. عظیم آقاجانی 44 ساله همراه با یک شهروند نیجریه 2 سال پیش به دنبال کشف محموله اسلحه در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شدند. این دو نفر به واردات غیرقانونی اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد 13 کانتینر حامل سلاح که در بندر لاگوس ضبط شدند متهم هستند. بر اساس کیفرخواست دادستان‌های نیجریه این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرد بودند که کانتینرهای توقیف شده حامل مصالح ساختمانی هستند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که به دنبال دستگیری این دو نفر پلیس نیجریه اعلام کرده که علاوه بر آنها یک ایرانی دیگر هم متهم به دست داشتن در این پرونده است که به دلیل مصونیت دیپلماتیک بازداشت نشده است. سنگال و گامبیا در اعتراض به ارسال این تسلیحات روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و نیجریه هم در مورد ضبط این تسلیحات به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل از اقدام کمیته تحریم‌های سازمان ملل استقبال کرده است. خانم رایس گفت که این دو فرد و شرکت نام برده به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابستند که به گفته او تروریسم و افراطی‌گری را در خارج از ایران هدایت می‌کند. قرار گرفتن نام علی اکبر طباطبایی و عظیم آقاجانی و شرکت بهینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل پس از آن صورت گرفت که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران از گفتگوهای اخیر ایران و گروه 5+1 استقبال کرد. آیت الله احمد جنتی گفت گفتگوها نشان دهنده پیشرفت و موفقیت بود، اما اضافه کرد که در صورتی که در طول مذاکرات کشورهای غربی تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنند، ایران به مذاکرات ادامه نخواهد داد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با اینکه لحن صحبت‌های آقای جنتی ضد غرب بود، تحلیلگران می‌گویند نشانه‌هایی از تغییر سیاست جمهوری اسلامی نسبت به پرونده هسته‌ای ایران در حرف‌های او دیده می‌شد. پیشتر و در اوایل هفته گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که ایران آماده حل همه مشکلات در زمینه پرونده هسته‌ای به سرعت و به سادگی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب بپردازیم به دیدار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن رفته و با کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در حاشیه اجلاس دیدار کرده و درباره مسائل پولی بانکی و از جمله درباره تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو کرده. مینا بهارمست گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است که ایران به عنوان یکی از اعضای این صندوق انتظار دارد این نهاد از آن حمایت کند. محمود بهمنی همچنین از این صندوق خواسته تا برای جبران فشار ناشی از تحریم نفتی ایران بر کشورهای کم درآمد وارد کننده نفت، منابع لازم را در اختیار این کشورها بگذارد. مهرداد عمادی مشاور مالی و حقوقی اتحادیه اروپا صندوق بین‌المللی پول را موظف به جبران خسارات ناشی از تحریم نفتی ایران نمی‌داند.
این در هیچ چارچوبی جزء وظایف صندوق بین‌الملل پول نیست، برای اینکه تحریمی که ایران زیرش رفته الان این بخش عمده تحریم و سازمان ملل تایید کرده. در این چارچوب هم صندوق بین‌الملل هم بانک جهانی از سازمان‌هایی هستند که همیشه از نظر قانونی پیروی از تصویبات حقوقی سازمان ملل می‌کنند. یک مسئله دوم که اینجا به نظر من آقای بهمنی ممکنه کم توجه بودن اینه که هم صندوق هم بانک جهانی نگرانی های از عدم شفافیت بانکی در ایران داشتن و بخشی از توجیه تحریم ها فقط به خاطر پروژه اتم ایران نبود، به خاطر فعالیت هایی که در چارچوب پولشویی و خرید و فروش های بسیار سوءظن برانگیز ایران بود. در این چارچوب من تصور میکنم شاید انگیزه عمده آقای بهمنی این بوده که از کانال خانم لگارد و بانک جهانی استفاده بکنن که فشار سیاسی ایجاد بکنن برای برداشتن این تحریم ها، ولی در زیر پوشش این اقتصاد کشورهای کم درآمد هستیم. اگر واقعا قرار ما نگران جایی باشیم، الان نگران اقتصاد ایران باید باشیم.
چین و روسیه از اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند و با ایران هم روابط نزدیکی دارند. چرا چین و روسیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را مجبور به حمایت از ایران نمی‌کنند؟ مهرداد عمادی:
بله، این سوال بسیار خوبیه، به خصوص که اخیراً هم اگر نگاه بکنیم سهم چین در سرمایه پشتبانه صندوق خیلی بالا رفت، به خاطر اینکه اقتصاد چین در سطح جهانی سهمش خیلی بالا رفته بود. همین که چین و مقامات روسیه نه تنها به این اشاره نکردن، بلکه مقامات روسیه در دو هفته پیش اشاره داشتن که ایران باید رفتارش رو به سرعت عوض بکنه در چارچوب مشکلات و تضادهایی که ایجاد کرده با آژانس. من تصور میکنم اینها خودش نشون میده که هم چین و هم روسیه زیاد از میزان پیشرفت که و شفاف سازی که به خصوص ایران در 6 ماه اخیر کرده در رفتارش راضی نبودن، به خاطر فشارهایی که خود اینها از غرب گرفتن.
سوال دیگری که مطرح است این است که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نمی‌شود. چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دادن مثلا وام برای ساخت شبکه فاضلاب تهران خودداری کردند؟ مهرداد عمادی:
تحریم ها تا به حال دست کم اینو میتونیم بگیم که متمرکز روی سرمایه‌گذاری های ساختاری و زیربنیاد اقتصاد ایران نبودن، چون اینا سرویس هایی میدن که برای شهروندا هستن و یک زیربنای اقتصاد مدنی ما هستن. اما چیزی که شما اشاره کردید که به نظر من خیلی مهمه اینه که دقیقاً این پروژه که شما الان به عنوان مثال استفاده کردید، پروژه پالایش و فاضلاب تهران، این در چارچوب فعالیت هایی که شاید فقط در این 20 سال اخیر 8 مورد شو بانک جهانی، این جمله من اگه بخوام استفاده بکنم، در مورد قاهره و تصویر آب فاضلاب برای کشاورزی در بنگلادش، اینها درست همین پروژه هایی که بانک جهانی استفاده میکنه و اینا همیشه خیلی هم موفق بوده این پروژه ها. من یک مثال دیگه هم اضافه کنم که همین اخیراً ایران یک تقاضایی هم کرد برای وام مشابه برای توسعه یکی از سیستم های دانشگاهی در تهران بزرگ و در غرب ایران و اون هم رد شد. باز این سر شدن و عدم تمایل این سازمان ها برمیگرده به نبودن شفافیت در اقتصاد ما و اینکه من در آخرین بار اگه بخوام استفاده بکنم، در 2007 که یک پروژه بود که در بانک جهانی وقتی گزارش برگشت از ایران، یکی از سرخطهای اون پروژه که بسیار مطرح شد اونه که حسابهای مالی این پروژه بسیار کدر هستن. کدر بودن یعنی صحبت از فساد مالی و پولی ما داریم در سیستم میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدارش با رئیس صندوق بین‌المللی پول به هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساختار نظام بانک ایران اشاره کرده است. البته تعدیل اقتصادی و اصلاح نظام بانک ایران برنامه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سالها پیش اجرای آن را ضروری دانسته بود.
گزارش همکارم مینا بهارمست بود که شنیدید. اما متهم شدن یک دیپلمات ایرانی در برزیل به آزار جنسی کودکان در یک استخر واکنش‌های خیلی زیادی رو در بین ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. والدین این دختران 9 تا 14 ساله در یک استخر در برزیل میگویند که این دیپلمات ایرانی بدن فرزندان اونها رو لمس کرده، اما سفارت ایران در برزیل این اتهام رو یک سوء تفاهم خوانده و اون رو نتیجه اختلافات فرهنگی ایرانیان با برزیلی‌ها توصیف کرده. از شما پرسیدیم که شما درباره این ماجرا چه فکر میکنید؟ بشنویم با هم.
اون آقایونی که در سفارت ایران در برزیلیا میگن که سوء تفاهم فرهنگی بین ملت ایران و ملت برزیلی، این سوء تفاهم بین ملت نیست، ملت ما ملت با فرهنگ هستن. واقعا شرم‌آوره. آقایونی مثل اصغر فرهادی میرن برای فرهنگ ایران افتخار میآفرینن، اینا که خودشون نماینده وزارت امور خارجه، نماینده یه ملت هستن، به اصطلاح میرن همه چیز گند میزنن، خراب میکنن.
در مورد دیپلمات ایرانی میخواستم بگم این آقایون زوال اخلاقی رو با تفاوت فرهنگی اشتباه گرفتن. متشکرم.
واقعا ما ایرانی ها احساس شرمندگی میکنیم، احساس فرستندگی میکنیم. واقعا زشته، خیلی زشته. حالا اگر به قول معروف منظوری هم نداشته، خب همین نامحرمی تو الاسم توی اخر خیلی واقعا زشته.
به نظر من این دروغی بیش نیست که برای جمهوری اسلامی به وجود آورده.
اگر در نظام ولایت فقیه ما شاهدیم که کسانی رو به عنوان دیپلمات به خارج از کشور میفرستند و اینان مرتکب اعمال یا حرکاتی خلاف عرف دیپلماتیک یا اخلاق انسانی مرتکب میشن، این به ملت ایران و فرهنگ ما ایرانیان هیچ ربطی نداره.
سلام، من از آلمان زنگ میزنم در مورد این دیپلمات توی برزیل بگم. توی ایران جوانا رو به جرم با هم بودن و پارتی گرفتن مختلط شلاق میزنن، مجازات میکنن، ولی توی استخر توی برزیل این آقای حکومتی بدن بچه و نوجوانا رو لمس میکنه و اونو اختلاف فرهنگی اظهار میکنه. در هیچ فرهنگ این کار شنی قابل قبول نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، با ما در تماس باشید و به ما بگید که شما درباره این ماجرای خبرساز چه فکر میکنید. تکرار میکنم 20420221122112. برای تماس از طریق اسکایپ هم میتونید با شناسه رادیو فردا تماس بگیرید. اما شورای امنیت سازمان ملل ساعتی دیگر کار رأی‌گیری درباره قطعنامه تازه‌ای را درباره اوضاع سوریه و برای اجرای آتش‌بس آغاز میکند. خبرگزاری‌های بین‌المللی میگویند دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند که برخلاف قطعنامه‌های پیشین، این قطعنامه بدون مخالفت روسیه به تصویب برسد. بشنویم گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو.
اوضاع سوریه اعضای شورای امنیت سازمان ملل را واداشت تا پاسی از جمعه شب را هم به بحث و گفتگو بنشینند تا پیشنویس نهایی قطعنامه تازه‌ای را تهیه کنند. قطعنامه‌ای که پس از رأی‌گیری به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل اجازه خواهد داد تا نیروهای ناظر بر آتش‌بس شکننده در سوریه را از 30 به 300 ناظر افزایش دهد. پیشنویس قطعنامه همان شبانه به پایتخت کشورهای عضو شورای امنیت هم فرستاده شد تا همه چیز برای روز شنبه و رأی‌گیری آماده باشد. اندکی پیش از آماده شدن پیشنویس نهایی، احمد فوزی، سخنگوی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، به خبرنگاران گفت:
The situation on the ground is not good, as we all know. وضعیت همونطور که هممون میدونیم خوب نیست. آتش بس شکننده است. هر روز حوادثی روی میده و هر روز شاهد تلفاتی هستیم. ما داریم هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم تا جلوی این حوادث، جلوی کشتار و خشونت‌ها رو به هر شکلش بگیریم.
پیشنویس نهایی قطعنامه شورای امنیت علاوه بر اجازه افزایش شمار ناظران از حکومت بشار اسد و همچنین از مخالفان می‌خواهد فوراً دست از خشونت بردارند و به طرح 6 ماده‌ای کوفی انان گردن بگذارند. روسیه که قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرده حالا به قطعنامه تازه امیدوار است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که این قطعنامه با رأی یکپارچه همه اعضای شورای امنیت به تصویب برسد. اما سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل تا این اندازه خوشبین نیست و میگوید این احتمال هم هست که نمایندگان همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با این پیشنویس موافق نباشند و بخواهند از پایتخت‌هایشان کسب تکلیف کنند. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان هم میگوید
As soon as the Security Council adopts a resolution authorizing
به محض اینکه شورای امنیت سازمان ملل بر سر قطعنامه برای افزایش ناظران در سوریه به 300 نفر به توافق برسه، ما هم آماده ایم که به سرعت کار رو گسترش بدیم. اما چه موقع اعضای شورای امنیت به توافق میرسند؟ ما امیدواریم ظرف همین چند روز آینده، در 2 یا 3 روز آینده این توافق به دست بیاد.
همزمان با تلاش اعضای شورای امنیت برای تصویب قطعنامه و اجازه افزایش شمار ناظران، برخی خبرها حاکی است که بالاخره سازمان ملل موافقت حکومت سوریه را برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه جلب کرده. سازمان ملل میگوید تحت تأثیر خشونت‌های 14 ماه اخیر اینک 1 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. جان گینگ مدیر دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل روز جمعه گفت
نیازمندی ها عبارت است از کمک های غذایی برای مردمی که بی خانمان شده اند و همینطور وسایل و تجهیزات پزشکی به ویژه برای مناطقی که درگیری ها در آنجاها رخ داده و خدمات پزشکی در این مناطق زیر فشارهای وحشتناکی قرار داشته.
در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای آتش بس همچنان در جریان است، روز جمعه خشونت‌ها هم همچنان ادامه داشت. در روزی که مخالفان آن را جمعه برکناری بشار اسد نام گذاشته بودند، نیروهای امنیتی هم بار دیگر به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. دولت سوریه مدعی است 10 تن از افسران امنیتی در انفجاری در منطقه درعا و 8 تن دیگر از نیروهای نظامی و امنیتی در نقاط دیگر سوریه کشته شده اند. گروه های حقوق بشری سوری هم از کشته شدن بیش از 40 تن از شهروندان در جریان خشونت های دولتی خبر می دهند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بسیار خوب، در ادامه این مجله مهمانی داریم در استودیو خبر که خب همه با اون آشنا هستید. جان خاکساد به استودیو آمده. سلام میکنم آقای خاکساد، خیلی خوش آمدید به استودیو.
سلام میکنم فهیمه، سپاسگزارم باز دقایقی از وقت مجلت رو به من اختصاص دادی تا با دوستان در مورد امواج کوتاه مشکل
دارن. بله، دوستان معمولا از شما سوال زیاد دارن، گفتن که با امواج کوتاه مشکل دارن و نمیتونن رادیو فردا رو پیدا بکنن. بعضی ها گم کردن رادیو فردا، نشونی بهشون بدین که ما رو کجا پیدا کنن.
من سلام میکنم به دوستان عزیز. میدونی که از تاریخ 6 فروردین ماه فهمه ما طول موجهای کوتاهمون رو عوض کردیم، ناچار هستیم با تغییر فصل این کار رو هر سال انجام بدیم و از امواج کوتاه تابستانی در حقیقت استفاده میکنیم. تعداد زیادی از دوستان دچار مشکل شدن، برخی از فرکانس های تازه ما رو پیدا نمی کنن، در نتیجه صدای ما رو نمی شنوند و میگن که برنامه‌تون قطعه. در صورتی قطع نیست. من خیلی سریع اینجا به دوستان توضیح میدم، ولی در بخش های بعدی با تلاش میکنیم که بیشتر صحبت کنیم.
بله،
ولی قبل از اینکه من طول موجها رو خیلی سریع به اطلاع شما دوستان برسونم، ازتون خواهش میکنیم دوستان از طریق ایمیل info@radiofarda.com، از طریق پیام های تلفنی یا پیامک به ما بگید که روی چه طول موج کوتاهی به صدای ما گوش میکنید، در کجای ایران و در چه ساعتی و در چه ساعتی برنامه ها قطع میشه یا صدای ما رو گوش نمیکنید. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما میتونیم با بخش فنی تلاش بکنیم مشکلات رو برطرف بکنیم. درست. و این وعده رو میدیم که در برنامه صدای شما، صدای فردا، که روز سه‌شنبه پخش خواهد شد، مفصل در مورد این فرکانس های موج کوتاه با دوستان صحبت کنیم و اون مشکلاتی رو که دارند و با ما در میون گذاشتن ما اونها رو بهشون پاسخ بدیم. من سریع بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم.
هنوز کمی وقت داری آقای جان. خب، یک دقیقه و نیم شما هنوز میتونین صحبت کنید.
بسیار عالی، هر جا که دیدی میتونی جلوی من رو بگیری. از ساعت 4:30 بامداد دوستان فراموش نکنید، موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 75 کیلوهرتز، ردیف 49 متر برابر با 5860 و همینطور روی همین طول موج 49 متر 5885 صدای ما رو گوش کنید. از ساعت 9:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنن. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 به کمک اون طول موجهای دیگه میان. و اگر وقت نداریم بقیه رو تو بخشهای بعدی میتونیم بیاییم.
بله، بعد از اتون خواهش کنم که در بخشهای بعدی اینها رو به اطلاع شنوندگان برسونیم و از شنوندگانمون هم میخوام که با ما همراه باشن که بشنون این رو.
و خواهش میکنیم که در مورد مشکلاتی که در شنیدن صدای ما روی موج کوتاه دارن با ما تماس
در بگیرن. تماس باشن. سپاسگزارم جان خاکزاد. خب، همکارای دیگرم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن در ارتباط مستقیم تلفنی با ما هست. با استودیو خبر میخوایم به بازی پرسپولیس و سایپا بپردازیم. آقای غریب سلام میکنم بهتون، خوش آمدین به این برنامه.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای غریب، پرسپولیس بازی رو عجیب شروع کرد، دو تا گل در دقایق ابتدایی خورد. چرا اینطوریه؟ چرا انقدر افت داره پرسپولیس؟
بله، عجیب شروع کرد، خیلی ضعیف شروع کرد. به نظر من پرسپولیسی ها بیانگیزه هستند، بیانگیزه بودند در لیگ برتر، چون دستشون به جایی نمی رسید در لیگ، مقامی نمی آوردند. اما این شایعاتی که اخیراً در مطبوعات تو این چند روز گذشته در مورد مسائل حاشیه‌ای این تیم، 9 امتیاز که گفتن قرار از این تیم کسب بشه به خاطر شکایت چند تا طلبکار و از این دست مسائل، باعث شده که البته ترکیب پرسپولیس هم نسبت به بازی گذشته که در لیگ قهرمانان آسیا بود چندین تغییر آقای مصطفی دنیزی داده بود. اما این باعث نمیشه که یک تیمی مثل پرسپولیس انقدر ابتدایی، و به نظر من گل اول روی اشتباه یکی از مدافعان 100% اشتباه دفاع بود، گل دوم هم از روی بدجاگیری و روی خط ایستادن و که آفساید رو نتونسته بودند کامل خط آفساید رو درست بکنند، دو تا گل خوردن در دقیقه 57. و من فکر میکنم که این بازی باز هم در ادامه گلهای بیشتری شاید خواهیم بود.
آقای غریب، علی کریمی چرا روی نیمکت نشسته بود در حالی که معمولا فیکس بازی میکنه در پرسپولیس؟
بعد از بازی پرسپولیس با القرافه قطر علی کریمی یه مصاحبه کرده بود که آقای دنیزی یه مقداری با لحن تندی صحبت کرده بود که چرا یه بازیکنی که بازی قبل بعد بازی کرده دوباره تو در ترکیب بوده. البته امروز خبرگزاری ها گزارش دادن که آشتی کردن اینها با هم، اما من فکر میکنم آقای دنیزی حتما علی کریمی رو به بازی خواهد آورد، روی نیمکت هست.
آقای غریب، بعد از پرسپولیس و سایپا رو بپردازیم به بازی‌های فردا چه وضعیتی خواهیم داشت؟
فردا سه تا بازی مهم هست. خانم حیدری، سپاهان تیم اول جدول که 59 امتیاز داره در اهواز با فولاد خوزستان میزنه، استقلال تیم دوم که 58 امتیازیه در بوشهر با شاهین بازی میکنه، و تراکتورسازی هم که 56 امتیازیه در تهران با تیم علی دایی راهن مسابقه خواهد داد.
آقای غریب، وقت خیلی کوتاهی داریم که اگه نکته دیگه هم هست که دوست دارین بگین به ورزش دوستان بگین.
فقط یک بازی داغ امروز در اروپا هست، بازی ال کلاسیکوی اسپانیا، رئال مادرید و بارسلونا که بسیاری بسیار طرفدار داره، پر اهمیت ترین و پربیننده ترین بازی باشگاهی جهان. بیش از 39 نزدیک 39 شبکه تلویزیونی این بازی ها رو پوشش جهانی دادن. 400 میلیون گزارش شده که 400 میلیون بیننده تلویزیونی داره و من فکر میکنم یکی از بازی های داغ فوتبال اروپا هم امشب در پیش روی چشم فوتبال دوستان ایرانی هست.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی که با هم شنیدیم. خب وارد نیمه دوم این مجله شدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الان وارد نیمه دوم این مجله شدیم. من ازتون تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید از آغاز این مجله و اگر همین الان به ما پیوستید سلام، خیلی خوش آمدید. من فهیمه خضرهیدری هستم در کنار شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همکارم مراد ویسی الان به استودیو خبر آمده در کنار من، قرار هست که خبرها رو مرور بکنیم. با آقای ویسی سلام میکنم. به شما آقای ویسی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. تیم 7 نفری ناظران بین‌المللی در سوریه برای بازدید از هومس وارد این شهر شد. نشست شورای امنیت نیز در مورد افزایش شمار ناظران بین‌المللی در سوریه قرار است امروز برگزار شود. اما در افغانستان نیروهای امنیتی این کشور 5 شبه نظامی را با 10 تن مواد منفجره در حومه کابل دستگیر کردند. دستگیری این افراد پس از گذشت چند روز از حمله گسترده طالبان به کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت. در پاکستان همسایه افغانستان نیز شرکت هوایی بوجا ایر به خاطر استفاده از هواپیمای قدیمی که شب گذشته سقوط کرد مقصر شناخته شد. در واکنش به سخنان یک مقام امریکایی در مورد سفر احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، ایران نیز سفیر سوئیس را احضار کرده است. تنش بین ایران و امارات بر سر جزیره ابو موسا پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک سفر استانی به این جزیره سفر کرد. در خبر دیگری در مورد ایران گزارش شده که طی 2 هفته گذشته دست کم 17 نفر در ایران اعدام شده اند. سازمان ملل متحد نیز در موضع گیری در مورد ایران، یک شرکت ایرانی و 2 عضو نیروی قدس سپاه را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده است. تحریم‌هایی که به دلیل قاچاق اسلحه از ایران به کشورهای افریقایی اعمال شده است. اتحادیه اروپا نیز در تصمیمی جدید در مورد ایران بررسی اثرات تحریم نفت ایران را بر اقتصاد اروپا دست کم 1 ماه به تعویق انداخت. خبری دیگر در مورد ایران این که بر اثر ریزش سقف 1 مسجد در منطقه فلاح در جنوب تهران 6 زن جان باختند. اما در فرانسه در حالی که فردا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، هنوز چشمنداز روشنی از پیروزی نیکولا سارکوزی یا رقیب سوسیالیست وی دیده نمی شود. این در حالی است که فرانسوا اولاند رقیب سوسیالیست نیکولا سارکوزی در نظرسنجی ها با 1% از او پیشی گرفته است. عراق در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود 1 ترمینال شناور در خلیج فارس راه اندازی کرده است. عراق پس از گذشت 10 سال از حمله امریکا به این کشور و سقوط دولت صدام حسین به تدریج در تلاش است تا با امضای قراردادهای نفتی بیشتر با شرکت‌های بزرگ نفتی هم میزان تولید نفت خود را افزایش دهد و هم صادرات نفت را. اما در نزدیکی عراق در بحرین در جنوب خلیج فارس با آغاز مرحله اول مسابقات اتومبیل رانی تظاهرات مخالفان در این کشور تشدید شده است. مخالفان گفتند قصدشان از این راهپیمایی ها نشان دادن اعتراض خود به حکومت بحرین به جهانیان است. در خبری دیگر در مورد رانندگی، اما نه مسابقه رانندگی، در ایران جریمه کسانی که هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنند از امروز افزایش یافته است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما در ادامه این مجله نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در دیدگاه های این هفته سه کارشناس روابط بین الملل به پیامدهای اختلاف میان امارات متحده ابوظبی و تهران بر سر سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا میپردازند. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دعوت میکنم برنامه رو بشنوین. پیش از اون من فهیمه خضری دری با شما خداحافظی میکنم تا مجله شامگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احضار سفیر سوئیس در تهران در جایگاه حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران برای آنچه تهران گفته‌های مداخله جویانه واشنگتن درباره سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا می‌داند. این آخرین برگ پرونده سفر دو هفته پیش رئیس جمهور ایران به این جزیره است که بلافاصله اعتراض امارات متحده عربی را در پی داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار حل اختلاف نظر از راه مذاکره شده بود و همزمان گفته بود از تلاش‌های امارات در این زمینه حمایت می‌کند و کارهایی مثل دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. گفته‌های همزمان با پایان اجلاس دو روزه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. اکنون وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس با محکوم کردن گفته‌های آقای تونر خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره شده است. روز چهارشنبه هم 225 نماینده از 290 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای همسو با موضع دولت از جمله نوشتند تمامیت ارضی کشور قابل مذاکره نیست و سفر آقای احمدی نژاد در ادامه سفر او به سایر جزایر ایرانی در چارچوب سفرهای داخلی انجام شده و امری است داخلی. سه‌شنبه شب بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شامل امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی سفر یاد شده را تحریک‌آمیز توصیف کرد و حاوی این هشدار به ایران بود که هر نوع اقدامی که به تعرض به امارات تعبیر شود حمله‌ای به کل این شش کشور عرب تلقی خواهد شد. پیش از این بیانیه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود ایران می‌خواهد بهترین روابط را با امارات داشته باشد و سوء تفاهم‌هایی را که گاهی پیش می‌آید می‌توان با مذاکرات دو جانبه حل کرد. با این همه علی اکبر صالحی با استناد به تفاهم‌نامه سال 1971 حاکمیت ایران بر جزایر سگانه را قابل مذاکره ندانست. این در حالی است که همتای اماراتی او عبدالله بن زاید آل نهیان گفته بود امیدوار است برادران ایرانی یا برای حل اختلاف نظر مذاکرات را از سر گیرند یا قضیه را در دادگاه عدالت بین المللی مطرح کنند. اختلاف نظر هفته گذشته هم به فراخواندن سفیر امارات از تهران برای رایزنی کشید و هم به لغو مسابقه فوتبال با تیم ملی ایران. 41 سال پیش پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس حاکمیت جزایر سگانه به ایران بازگردانده شد و قرار شد امور مربوط به ابو موسا تنها جزیره دارای سکنه این مجموعه را ایران مشترکاً با شارجه که اکنون بخشی از امارات است اداره کند. اما اکنون ابوظبی میگوید ایران علاوه بر در دست گرفتن همه امور در ابو موسا فرودگاه و پایگاه نظامی ساخته است. شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه شب در بیانیه پایانی اجلاس خود در دوحه به امارات وعده داد که امارات را کمک کند تا اداره امور جزیره ابو موسا را در دست گیرد. مبنای شکایت امارات متحده عربی از ایران چیست؟ آیا اقدامات ایران در چارچوب تفاهم‌نامه سال 1971 انجام گرفته یا آن را نقض کرده؟ موضع آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس چه اثری بر روی اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌گذارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو و مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا.
آقای داوود امیداس باوند، از شما شروع کنیم و از اینجا که فارغ از مواضع ایران و امارات متحده عربی، در چه بستری است که سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا مسئله ساز شده میان دو کشور؟
بله، خب هر ایرانی در هر جایگاهی که قرار دارد، شهروند ایرانی در هر مجاز و هر بخشی از سرزمین خودش مسافرت بکنه. طبعاً بعد این مسافرت که آقای احمدی نژاد هم به هرمزگان بوده و همچنین به جزیره ابو موسای امر داخلی هم توی کشوری کردن، حالا پیامدهایی به وجود آورده که به انتظارم نمی رفت، اون به مقوله دیگری.
ولی سوال من اینه که چرا مسئله ساز شده اگر این امر مجازه؟
خب با توجه به این که ادعای کاذبی از سوی امارات نسبت به جزایر ایرانی وجود داره که خب مدت هاست که مطرحه، منتها از نظر زمانی شرایط منطقه‌ای به نظر من این صرفا یک بهانه بوده از سوی امارات که از این رویداد استفاده مقدماتی بکنه برای یک فرایند سیاسی بعدی.
در سوی دیگه چی؟ آیا آقای محمود احمدی نژاد هم زمان این سفر رو محاسبه کرده بوده؟ چون در بعضی محافل گفته میشه که این سفر تنظیم شده بوده قبل از این مذاکرات استانبول.
ببینید، اون که تشخیص شرایط زمانی و اتخاذ خط مشها، اون به هر حال مربوط به هیئت حاکمه است، دیدگاه افراد متفاوته، ولی در هر حال این وضعیت به وجود اومده. حالا قصد نیت چه بوده، آیا با محاسبه دقیق بوده شرایط موجود منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته یا فعل بداهه صورت گرفته، در هر حال من اطلاعی ندارم، ولی احتمالا هر اقدامی که مسئولین به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و تصمیمی که میگیرن باید مبتنی بر یک ارزیابی و توجه به پیامدها و فرایندهای اون باشن از جهات مختلف به خصوص سیاسی و غیره.
چون نیت طرف مقابل امارات متحده رو بحث کردین، من خودم رو مجاز دیدم که نیت این طرف هم بپرسم. حالا آقای رضا طبیع‌زاده، بعد از خروج بریتانیا از خلیج فارس، این جزایر به حاکمیت ایران بازگردانده شد. آیا تناسب قوای فعلی و وزن سیاسی امارات و ایران در این 41 سال دچار تغییری شده؟
اولا این نکته رو بهش اشاره بکنیم که ایران در آخرین روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس به جزیره ابو موسا وارد شد و جزیره رو از کسی تحویل نگرفت. در حقیقت اون رو به مالکیت مجدد خودش درآورد، یا در این جزیره‌ای که مالکیت اون رو داشت مستقر شد. حالا سوال دوم شما رو من آمادم که پاسخ بدم.
پرسیدم که تو این 41 سال آیا تناسب قوای میان امارات و ایران عوض شده؟
به لحاظی توجه داشته باشید که در زمانی که ایران مستقر شد در جزیره ابو موسا، قدرت برتر منطقه به شما می رود، نیروی هوایی و نیروی دریایی قابل ملاحظه برخوردار بود، ولی بعد از انقلاب نیروی دریایی ایران تحلیل رفت و نیروی هوایی ایران هم به همین نسبت، و در عوض کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، دارای زمینه‌های قدرت نه چندان پایدار شدند، ولی در ازای این قدرت به هر حال نفوذی هم در مجامع بین‌المللی پیدا کردند. اگر ما محاسبه بکنیم ادوات نظامی که در اختیار امارات هست، مثلا تعداد هواپیماها با اون چیزی که در اختیار ایران هست، به روی کاغذ شاید اتحادیه همکاری های خلیج فارس و یا امارات حتی به تنهایی از لحاظ عددی نسبت به ایران برتری داشته باشند، ولی توجه داشته باشیم که این موازنه همچنان در اختیار ایران، ایران نوار شمالی خلیج فارس رو در مالکیت و اختیار خودش داره و تقریبا تمامی جزایری که تا خط منصف خلیج فارس هست، از تنگه هرمز تا مرزهای مشترک بین کویت و عراق در اختیار داره، و این به ایران یک برتری استراتژیکی غیر قابل انکار میده. از این لحاظ امارات یقینا بایستی که خاطره استقرار در این جزایر رو همچنان به عنوان خاطره حفظ بکنه. این چیزی نیست که قابل تغییر باشه و موردی نیست که هیچ دولتی در ایران بتونه روی اون معاوضه و یا معامله و یا مصالحه انجام بده.
آقای مهدی نوربخش، برای شما که توی حوزه زمانی شرق آمریکا پایتخت واشنگتن هستین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده دو طرف از راه مذاکره اختلاف نظر رو حل کنن. ورود واشنگتن به این مسئله مدیون درخواست امارات و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس میتونه باشه که همون روز سه‌شنبه جلسه‌شون پایان یافت و بیانیه‌ای صادر کردن، یا مدیون ابتکار خود آمریکا؟
ولی من فکر نمی کنم آمریکا الان خیلی به خود سر این مسئله با ایران وارد یک کلنجار جدید بشه. برمیگردم به سوالی که شما کردید از جناب تغیزاده. ولی در خاورمیانه خیلی چیزا تغییر پیدا کرده در این سه دهه. سه تا کشور هستن در خاورمیانه که در شرایط فعلی میشه روشون حساب کرد به لحاظ قدرت در منطقه. ترکیه است، عربستان سعودیه و ایران. ایران روز به روز، خصوصا در طول این 10 سال گذشته، یا حالا بهتر شاید بشه گفت در طول زمانی که آقای احمدی‌نژاد سر کار اومده، تمام اون قدرت‌ها و بازوهای دیپلماتیک خودش رو از دست داده. و من فکر میکنم که چیزی هم که الان بروز کرده و مشکلی که الان داره میبینیم اینه که ایران در شرایط بسیار نامناسبی از نظر سیاست خارجی قرار داره. مسئله انرژی هسته ایران در پایین ترین سطح الان حل خواهد شد، یعنی این گمان بسیاری است. یعنی کارهایی که ایران میتونست 4 سال پیش 5 سال پیش بکنه از موضع قدرت در شرایط فعلی نمیتونه بکنه. اینه که من فکر کنم در این چارچوب هم بعد دیدش عربستان سعودی کاملا داره تبدیل میشه به قدرت. بحرین رو در این چارچوب ما میتونیم قرار بدیم. سیر اسلحه از آمریکا به کشورهای امارات، به عربستان سعودی، به کویت، اینه که ایران در مقابل دو تا قدرت دیگه، ترکیه و عربستان سعودی، الان در پایین‌ترین سطح از نظر قدرت سیاست خارجی قرار داره و عربستان سعودی پشت بسیاری از این مسائل الان قرار داده. من هیچ تعجب نمی کنم اگه این مسئله از طریق عربستان سعودی بیشتر در شرایط فعلی دارید عرضه می شد که فشار بیشتر روی ایران گذاشته بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای داوود حمیداس باوند، از نگاه سازمان ملل مستقر شدن ایران در جزایر سگانه در سال 1971 که آقای تغیزاده بهش اشاره کردن، اعتبار حقوقیش در چه حده؟ مفادش چیه؟ مطابق اون شارجه چقدر باید دخیل باشه در تصمیم هایی مثل ساخت فرودگاه و پایگاه نظامی در ابو موسا یا سفر رئیس جمهور به این جزیره؟
بله، اولا به موجب تفاهمنامه 1971، همینطوری که آگاهید، امنیت تمامی جزیره به عهده ایرانه. بنابراین شارجه یا امارات متحده عربی در مقامی نیست که در اونجا بخواد پایگاه نظامی، میتونه یک چیز پلیس داشته باشه، پاسگاه پلیس داشته باشه، در اونجا تسریع شده. بنابراین ایجاد یک پایگاه نظامی یا فرودگاهی در ابو موسا، این صرفا با موافقت در دولت ایرانه. بنابراین از لحاظ تفاهم‌نامه منتفی است.
آیا شارجه باید در این مورد توافق کنه یا نیازی به اون نیست؟
الان شارجه تفلیت کرده به امارات متحده، یعنی شارجه اصلا یه خودش وارد قضیه نیستش. بنابراین امارات عربی است که ظاهرا موضع‌گیری میکنه.
اونا سهمی دارن تو تصمیم گیری های از قبیل مثلا ساخت فرودگاه؟ باید داشته باشن، نباید داشته باشن؟ از نظر سازمان ملل چجوری؟
اصلا عرض کردم به موجب تفاهمنامه 1971 مسئله امنیت تمامی جزیره در دست ایرانه. بنابراین فقط امارات متحده میتواند یک باشگاه پلیس داشته باشه در قسمت جنوب ابو موسا، و اگر هر گونه اقدامی برای ایجاد یک پایگاه نظامی یا فرودگاه و امثال اونقدر جدید ابو موسا، باید با نظر موافق دولت ایران باشه.
به طور یک جانبه ایران میتونه این تصمیم ها رو بگیره رأساً، یا اینکه باید موافقت اونا رو جلب کنه؟ سوال من اینه.
نه، ایران چون امنیتش تشخیص امنیت جدید به عهده ایرانه، ایران ممنوعیتی نداره برای اینکه بخواد اونجا پایگاهی ایجاد بکنه یا نکنه. بنابراین این برمیگرده این که به اون ریشه حاکمیت تاریخی سیاسی حقوقی ایران، به امتیازاتی که به شارجه داده شده و در یه منافع مالی و اقتصادی هم مشارکت داده شده. مسئله استفاده از شیلات البته به موجب تنظیم در این تاریخ دریای سرزمینی و منابع فلات قاره ابو موسا که مشترکاً استفاده بکنند.
ممنونم ازتون. آقای رضا تهیه‌زاده، بیش از دو دهه پیش بریتانیایی که شما در اون مقیم هستید رویارو شد با آرژانتین بر سر فالکلند. بدون اینکه بخوام مقایسه‌ای بکنم، عامل زور چقدر نقش داره در تعیین نتیجه این گونه اختلاف نظرها و توافق‌های بین‌المللی تا چه حد مبنا قرار می‌گیره؟
به جای زور اجازه بدید از واژه قدرت استفاده بکنیم. طبیعتاً اگر که اختلاف ارضی وجود داره، سمتی که دارای قدرت بیشتری هست، حاکمیت بیشتری در ثبوت دعاوی خودش پیدا میکنه. این وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید در مالویناس یا جزیره‌ای که بریتانیا در نزدیکی آبهای آرژانتین در اختیار گرفته حاکمه. بریتانیا شنیدم که ساعتی قبل بیانیه‌ای هم در این مورد صادر کرده و به گونه‌ای غیر مستقیم خواستار احاله مسئله ابو موسا به دادگاه بین‌المللی لاهه شده، ولی این مورد در مورد جزیره مالویناس بریتانیایی‌ها نمی‌پذیرند. به نظر من جزیره مالکیتش غیر قابل تردیده. حالا به موجب تفاهم‌نامه‌ای که آقای باوند هم به اون اشاره کردن، بخشی از حقوق مالکیت خودش رو با تعدیل در اختیار شارجه گذاشته و اون ایجاد یک پست کوچک نظارت پلیسی است. این در مالکیت ایران تغییر ایجاد نمی‌کنه و ایران به موجب اون تفاهم نامه و نه توافق و نه پیمان همیشه میتونه با استقرار حقوق مالکیت خودش بخش تفاهم شده رو پس بگیره یا در اون تجدید نظر بکنه. اون چیزی که مهم هست حفظ امنیت منطقه است و اثبات مالکیت ایران و در این مورد تردیدی نیست. و همونطور که عرض کردم این وضعیت حتی با تغییرات سوری و تجدید نظر در وضعیت فعلی کشورهای جنوبی خلیج فارس مسئله اینی که قابل تغییر باشه و بیانیه‌ای که آمریکا هم صادر کرده به نوعی تلویحاً حمایت غیر مستقیم از موقع ایرانه، یعنی پشتیبانی از مذاکره پیرامون اختلاف‌ها و نه پشتیبانی از دعاوی ابو موسا و یا امارات.
آقای مهدی نوربخش، سمتگیری آمریکا که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن به نفع یکی از دو طرف، تغییر این سمتگیری یا کاربرد توانش در مسیر تنش زدایی میان ایران و امارات به چه عواملی بستگی داره؟
ولی من فکر کنم که در شرایط فعلی من همیشه گفتم ایران متاسفانه از نظر دیپلماسی خیلی قدرت توی خاورمیانه نداره. این قضیه که جدیداً اتفاق افتاد، رفتن آقای احمدی نژاد در یک چارچوب دیگه هم بعد نگاه کرد بهش، در این چارچوب که میدونید که الان در مورد انرژی هسته‌ای دولت در حقیقت کاملا در مذاکرات خارج از مذاکراته. من راجع به آقای احمدی نژاد دارم صحبت میکنم. تمام مذاکرات الان از طریق آقای خامنه‌ای داره صورت میگیره. هیچ بعید به نظر نمیاد که آقای احمدی نژاد هم تصمیم گرفته که یه عرض اندامی در زمینه مسائل سیاست خارجی هم بکنه و اینم شاید بخش از اون باشه. گفتم هیچ بعید به نظر نمیاد. آمریکا من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی بخواد خیلی وارد این مسئله بشه، ولیکن 100% در آینده با وضعی که سیاست خارجی ما داره، با توانی که در حقیقت نداره در شرایط فعلی برای اعمال قدرت در خاورمیانه، هیچ بعید به نظر نمیاد که این هم بهش تبدیل بشه به یک فشار دوباره مجددن روی ایران بعد از اینکه مسئله انرژی هسته‌ای به یه جایی برسه.
آقای داوود حمیداس باوند، امارات متحده عربی وزیر خارجه‌اش درخواست کرده از به گفته خودش برادران ایرانی که یا به میز مذاکره برگردن در مورد این اختلاف نظرها یا اینم که مسئله رو بسپرن به دیوان بین‌المللی. اختلاف نظر میان امارات و ایران میتونه به دادگاه لاهه کشیده بشه و اگر کشیده بشه بیشتر به نفع کدوم طرفه که لاهه در این مورد نظر بده؟
بله، ببینید ایران همیشه اعلام کرده آماده مذاکره هست برای اجرای تفسیر تفاهم‌نامه ابو موسا، ولی اماراتی ها تأکید دارن که این مذاکرات پیرامون سه جزیره انجام بگیره و بنابراین این برای ایران که در مورد بخشی از سرزمین سه جزایره قابل قبول نمیتونه باشه. اون چیزی که تفاهم نامه است، سند علمی پیرامون این آمادگی از ابتدا اعلام کرده که آماده مذاکره هست به موجب ماده 33 منشور برای اختلافاتی که ممکن است تهدیدی برای صلح امنیت باشه گام اول مذاکره است. ایران هم الان مذاکره کرده. بنابراین این تاکید امارات در پیامون سه جزیره و بعد ادعای امارات که جزایر ایرانی رو به عنوان اشغال تلقی میکنه و توجه به این که اون چی که انجام گرفته وقتی که بریتانیا مذاکره کننده بوده و از طرف دولت ایران اشغال فدرالی از سوی بریتانیا انجام شده و مذاکرات هم از 1968 تا 71 با دولت بریتانیا بوده و صلاحیت نمایندگی بریتانیا در مذاکره به هیچ وجه از سوی اون شیخ نشین های زیرزم نه مورد چالش قرار گرفته، نه مورد انتقاد قرار گرفته، نه مورد سوال قرار گرفته. بنابراین اون چه که انجام گرفته اعاده حاکمیت ایران منطقه در شرایطی که ایران امنیت خلیج فارس رو قرار عهده‌دار بشه، هم به عربستان و رفع نگرانی کشورهایی که خروج انگلستان از شرق سوئز من جمله خلیج فارس به وجود آورده بود و جلب همکاری منطقه‌ای، حاضر شد که این امتیازی رو به اعراب بده. اما رفتن به دیوان، رفتن به دیوان مربوط به این است که با رضایت توافق طرفین باشه و یک طرف نمیتونه مسئله رو به داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنه، مگر در صورتی که طرفین صلاحیت اجباری دیوان رو قبلا به رسمیت شناخته باشن، که امارات اینجوری نیست. ایران هم بعد از قضیه نفت صلاحیت رو پس گرفته و صلاحیت هم سه حالت داره، یا در رابطه با هر گونه اختلافه، یا در صورتی که طرف مقابل هم پذیرفته باشه، یا مدت داره. ولی در شرایط موجود رضایت ایران ضروری است برای رفتن به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری. بنابراین یک طرف دولت نمی‌تونه مسئله رو به دیوان ارجاع بکنه. و اما اینکه دولت‌های آمریکا و انگلستان از موضع امارات رو ارجاع به حل مسئله به یک مرجع بین‌المللی قضایی یا دیوان، به نظر من یک حمایت تلقیحی است از موضع امارات.
آقای داود هرمنداس، با من ممنون از جنبندیتون. آقای رضا تقی‌زاده، چشم‌انداز حل این اختلاف رو چگونه می‌بینین؟ مسئله یکی که پیش آمده و به زودی فراموش میشه یا در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت؟
به نظر من این اختلاف شاید تا سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و موضوعی نیست که بشه اون رو فراموش کرد برای همیشه، ولی به هر حال با ضعیف‌تر شدن و قدرتمندتر شدن هر کدوم از این دو طرف ممکن است که این قضیه شکل داغ‌تر و یا سردتری پیدا بکنه، چنان که اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود در سال 75 ظاهرا حل شد. ما یک پیمان قطعی امضا کردیم که در مجلس ایران ثبت شد، به تصویب رسید، ولی دیدیم در سال 1980 آقای صدام به بهانه همین جزیره و عربی خوندن اونها و بهانه‌های دیگه با ایران جنگی رو آغاز کرد و اون قرارداد رو لغو شده اعلام کرد. بنابراین حتی پیمان بستن بر سر اختلاف‌ها هم به معنی تمام شدن اختلاف‌ها نیست. ایران محکوم به قدرتمندتر شدن و در این مسیر قرار خواهد گرفت، دیر یا زود، ولی این بهانه‌ها یا این دعاوی که الان مطرح است از بین نخواهد رفت. مطرح شدن اونها همونطور که عرض کردم به نسبت ضعیف‌تر و قدرتمندتر شدن یک سمت ممکن است که داغ‌تر یا سردتر بشه.
حالا به عوامل این بپردازیم در جمع‌بندی شما آقای مهدی نوربخش. ممنون آقای تقی‌زاده. اختلاف در چه صورتی میتونه وزنه رو به نفع ایران سنگین کنه و در چه صورتی به نفع امارات؟
حالا من در شرط فعلی همین که جناب باوند و تقی‌زاده گفتن، این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و در شرط فعلی ایران از نظر سیاست خارجی و قدرت در منطقه، ایران در وضعی نیست که بتونه هیچ راه حلی رو توصیه بکنه. الان کشور مثل عربستان سعودی، خصوصا با وضعی که الان در خاورمیانه هست، پشتیبانی که ایران از سوریه میکنه، ایران نه تنها در منطقه در حقیقت قدرت خودش رو، قدرت در رابطه‌اش از دست داده، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل بقیه، در بین مردم هم از دست داده به خاطر پشتیبانیش از سوریه. اینه که من فکر نمیکنم در آینده نزدیک ایران بتونه که در حقیقت اعمال قدرتی بکنه سر این مسئله و این مشکل به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای باوند، نکته دیگه ای هست؟
بله، من فکر میکنم فرایند مسائل دیگر آثارش میتواند اثرگذار باشه، مسائل تکنولوژی هستگی و مسائل دیگه و هر گونه نافرجامی در اون عرصه ها بدون تردید زمینه رو در این عرصه ها از نظر بسیج منطقه‌ای و غیره فراهم میکنه و من حتی این مقدمه میدونم برای یک تقابل جمعی اتحادیه عرب در قبال ایران، نه البته همسنگ و هموزن تقابل سوریه، ولی یه نوعی شکلی تقابل است که این زمین ساز برای یک تقابل احتمالی، چون قبلا هم از لحاظ در قبال تکنولوژی هسته‌ای که پیامدهای تسلیحاتی، لاجستیکی و امنیتی داشته و قبلا بسیج شده از لحاظ مشارکت در تحریم های یک جانبه، نه تحریم های شورای امنیت، چون هر کشوری ملزمه که تصمیمات شورای امنیت اجرا، ولی در تحریم های یک جانبه که متعافه در حال کشورهای شورای امنیت مشارکت جدی داشتن. فرایند این دور بگیری با توجه به تحولات منطقه همچی که در پیشه، من این رو یک بهانه میبینم برای یک بسیج منسجم‌تر احتمالاً در قبال ایران. و بدون تردید فرایند مذاکرات در مورد تکنولوژی هستی و غیر میتوان اثر بکنی داشته باشه در این رویدادهای بعدی.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای مهدی نوربخش و آقای رضا تقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.